بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه است. امام علیه السلام در این دو قسمت دو درخواست از پیشگاه الهی می نماید. اول می گوید بار الها هدایت راستین را به من ببخش و اون را به من عطا فرما. در جمله بعد می گوید بار الها مرا با گشایش زندگانی و توسعه مالی آزمایش منما. در جمله اول دو کلمه آمده است، یکی کلمه صدق است و اون دیگر کلمه هدایت. اما کلمه صدق، صدق را در لغت میگویند از صدق مطابقت الحکم للواقع، یعنی صدق این است که حکم و سخن آدمی با واقع مطابق باشد. صدق عبارت است از سخن گفتن مطابق با واقع و کذب عبارت است از سخن گفتن برخلاف واقع. امام سجاد علیه السلام در جمله اول میگوید و حبلی صدق، خدایا به من صدق ببخش و صدق عنایت بفرما. اما متعلق صدق را هدایت بیان کرده است. هدایت از جنس لفظ نیست، بلکه هدایت اون حالت معنوی و درک درونی انسان است که خوب را از بد و روا را از ناروا بشناسد. در اینجا این پرسش به میان می آید که آیا کلمه صدق را می توان در مورد هدایت به کار برد و اون را به عنوان هدایت بیان نمود؟ پاسخ مطلب این است که در تعریف گاهی کلمه سخن و گفتن به کار برده می شود، ولی از نظر جنبه وسعت کلمه صدق می گوین اونقدر میدان صدق دامن دار است که حتی می شود گفت رجلون صدق، یعنی مردی که خود صدق است، یعنی مردی که راست و موافق با واقع است. اون وقت معنی می کنند و می گویند معنای رجلون صدق به راستی که این انسان انسان خوب و مرد شایسته است. راستی را در مورد یک انسان به کار می برند، با اینکه انسان از قماش سخن نیست، او یک موجود معین مستقل خارجی است. بنابراین در لسان عرب می توان کلمه صدق را در مورد شخص به کار برد و از اون اراده نمود خوبی او را. و در ما فارسی زبانها هم گاهی کلمه راستی را در مورد شخص یا در مورد یک مطلب به کار می‌برند. بنابراین در این مقام امام سجاد از خداوند صدق هدایت را خواسته است و مراد این است که به من یک هدایت واقعی، یک هدایت حقیقی و یک هدایتی که سعادت بخش باشد و مرا به کمال لایقم برسانم عنایت بفرما. هدایت پروردگار بر دو قسم است، یکی هدایت تکوینی است و اون دیگر هدایت تشریعی. یکی از اسامی خداوند هادی است، یعنی هدایت کننده، و این کلمه هادی هر دو قسم هدایت را در بر می گیرد. اول هدایت تکوینی را در بر می گیرد، یعنی خداوند هادی برای اینکه نظام عالم به خوبی بگردد و تمام موجودات این عالم مسیری را که باید بپیمایند، به شایستگی بپیمایند، برای تمام موجودات ارضی و سماوی هدایتی معین نموده و خط مشی آنها را تعیین کرده و بر اساس هدایت تکوینی باری تعالی هر موجودی در مسیری که باید برود می رود و در راهی که باید قدم بردارد قدم بر می دارد و از مسیر خود تخلف نمی نماید. این هدایت تکوینی عبارت است از همون هدایتی که وقتی حضرت موسی بن عمران و برادرش هارون به دعوت فرعون آمدند، فرعون به موسی و هارون خطاب کرد و گفت خدای شما دو نفر کیست؟ یعنی شما دو نفر مرا به سوی که می خوانید؟ جواب داد موسی: الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خداوندی که ما مردم را به سوی او میخوانیم، اون پروردگار حکیمی است که بر اساس حکمت به تمام موجوداتی که آفریده است اونچه که برای ادامه وجود آنون لازم باشد به اونها اعطا فرموده است، یک، و دوم اونها را به بهر برداری از عطایای خود هدایت فرموده است. مثلا در روی کره زمین موجودات زنده خداوند هست، از گروه گیاهان و نباتات و اشجار یا گروه حشرات و بهائم و درندگان و خلاص حیوانات بری و بحری و همچنین انسان. خداوند حکیم اولا به هر موجودی از این موجودات زنده اونچه که لازمه حیات اونهاست به اونها عنایت فرموده است و ابزار زندگی به اونها داده است و به علاوه تمام این موجودات را در کلاس آفرینش به استفاده از اون ابزارهای لازم هدایت کرده، یعنی به اونها یاد داده است چگونه از این ابزارها برای ادامه زندگی خود استفاده بنمایید. به شاخه یاس یاد داده، اولاً به او ریشه داده که در زیر خاک پراکنده شود، و به ریشه یاد داده است مواد لازم را چگونه از زمین بگیرید، از هوا و آفتاب بگیرید و گل بسازید. به درخت سیب ریشه داده و یاد داده که چگونه مواد لازم رو جذب کند و سیب بسازد. در گروه حشرات به پشه خرطوم داده یک، و دوم یاد داده که چگونه خرطوم خود را به کار بیندازد. پوست بدن اون انسان و حیوانی که خون در عروق دارد سوراخ کند، رگ را سوراخ کند و از جوی خون ارتزاق نماید و بهره بگیرد. خلاصه تمام موجودات زنده این عالم اولا ابزار زندگی و لوازم ادامه حیات دارند، و ثانیاً خداوند آنون را هدایت فرموده است چگونه از این سرمایه ها و از این ذخایر حکیمانه به خوبی استفاده بنمایند. بشر هم در بعد حیوانیش همانند حیوانات است. قلب روی هدایت تکوینی میزند، معده روی هدایت تکوینی هضم می نماید، و رحم روی هدایت تکوینی باری تعالی بچه می سازد. بنابراین یک شاخه مربوط به هدایت خداوند در نظام خلقت هدایت تکوینی است، و اون هدایتی است که با سرشت موجودات زنده این عالم آمیخته است. اما هدایت دوم در روی کره زمین هدایت تشریعی است. هدایت تشریعی یعنی راه نمایی خداوند به وسیله دین و به وسیله قوانین شرعی که توسط پیامبران ابلاغ می شود به مردم می رساند و آنون را هدایت می نماید. و این هدایت تشریعی مخصوص انسان است. حیوانات و نباتات فقط با هدایت تکوینی ادامه حیات می‌دهند. هدایت تشریعی بشر از این جهت است که اولا آدمی به خیر و صلاح دنیای خود از جمیع جهات واقف نیست و باید راه نمایی شود، و ثانیاً زندگی انسان منحصر به همین دنیای مادی محدود نیست، بلکه بعد از مرگ هم ادامه حیات می دهد و در جهان دیگری زندگی می کند، و باید وسائل زندگی و شرایط حیات عالم بعد از مرگ خود را در این عالم تهیه نماید. و بشر نمی داند بعد از مرگ به کجا می رود، و نمی داند در عالم بعد از مرگ چه سرمایه هایی را لازم دارد. بنابراین انسان نیازمند به هدایت تشریعی خداوند به وسیله پیامبران است. همون طوری که هدایت تکوینی را خدا افاضه فرموده و هدایت تکوینی از آثار علم و حکمت ذات اقدس باری تعالی است، هدایت تشریعی خداوند هم باید به وسیله خود خدا باشد، یعنی به وسیله خالق باشد، به وسیله اون کسی باشد که تمام حقایق را میداند و از تمام صلاحیت ها آگاهی دارد. ولذا خداوند در قرآن شریف این مسئولیت را پذیرفته و در باره خودش فرموده است ان علینا للهدى، هدایت به عهده من است، من باید مردم را به هدایت تشریعی هدایت کنم، همونطور که موجودات را به هدایت تکوینی هدایت نمودم. هدایت واقعی، هدایت سعادت بخش، هدایتی که صدق است و واقع است، یعنی هدایت راستین است، اون هدایتی است که از جانب خدا باشد و بس، و الا هدایتی که از ناحیه غیر خدا باشد، او نمیتواند موجودات ارضی و انسان را به سعادت واقعی برساند. ولذا این مطلب را نیز خداوند فرموده است ان هدى الله هو الهدى، هدایت خداوند اون هدایت راستین و واقعی است، هدایت خداوند اون راهنمایی حقیقی و نجات بخش است و می تواند زمینه سعادت جمیع جهات ما را فراهم بیاورد. ولذا در آیه دیگر می فرماید من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، اون را که خداوند هدایت کند او هدایت یافته است، یعنی او انسانی است که راه سعادت را پیدا کرده و به مسیر صحیح و حقیقت می رود و دچار کجروی و انحراف نیست. من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، اما اونهایی که از سعادت هدایت الهی برخوردار نشده و دچار ضلالت و گمراهی هستند، اینان ضررکاران و زیانکارانند. اینها کسانی هستند که در طول زندگی به خیر واقعی و کمال حقیقی خود نائل نمی گردم. حالا دنبال این بحث این سوال پیش می آید، چه عواملی آدمی را وادار می کند که از هدایت خدا روی گرداند و به راه غلط و باطل برود؟ عوامل متعددی می تواند عامل این کار بشود. عامل اول هواپرستی است. اسلام در تعالیم الهی خود و نسبت به تمام ادیان انبیا در مقابل هواپرستی خداپرستی را آورده. اگر مردم سعادت بخواهند باید خدای خالق را پرستش کنند و کورکورانه از پی هوای نفس خود نروند. اون وقت می فرماید و من اولو ممن اتبع هواه بغیر هدن من الله، کدام انسان است که گمراه تر و بدبخت تر است از اون کسی که هوای نفس خود را متابعت می کند و پیروی می نماید بدون اون که از هدایت الهی اطاعت کند؟ یعنی از هوا و شهوات چه اندازه استفاده کنید که به انسانیت شما ضرر نزند؟ اون کس که مطیع خدا باشد
از هوا به اندازه مشروع استفاده می کند، اما کسی که از امر خدا سرپیچی کرده باشد هوا را معبود خود قرار می دهد و بی قید و شرط از اون اطاعت می نماید. عامل دومی که باعث می شود انسان از هدایت الهی اعراض کند، تقلید جاهلانه و ضد عقلانی پدران و اقوام و خانواده هاست. قرآن می گوید قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون. در مقابل هدایت خدا می گفتن ما پیرو آبا و اجداد خود هستیم و ما با پیروی آثار اونها راه هدایت خود را یافتیم. آنون هدایت را در پیروی جاهلانه آبا نادان خود می دانستن و به هدایت حکیمانه الهی اعتنا نمی کردن. این هم عامل دوم برای سرپیچی بعضی از افراد از هدایت الهی. گاهی افرادی هستند که پیروی می کنند از وسوسه شیطانهای اجتماع. اون که وسوسه می کند دختر جوانی را به بی عفتی بکشد، اون که وسوسه می کند پسر جوانی را به هروئین آلوده کند، اون دزدی که وسوسه می کند بچه جوان را به راه دزدی ببرد و امثال اینها. این گروه هم به هدایت صحیح خدا اعتنا نمی کنند و مسیر باطل رو می پیمایند. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. این گروه پیروی شیطان کردند و راه شیاطین رو در پیش گرفتند، قدم به جای قدم اونها و وسوسه اونها را به کار بستند و این بدبخت مردم و این گروه نادان با این عمل غیر عقلانی و نادرست خیش گمان می کنند هدایت شده هستند و راه سعادت خود را پیدا کرده اند. این بر سبیل نمونه سه مورد عرض شد، عواملی که می تواند ما را از هدایت تشریعی خدا باز دارد، ولی عوامل دیگری نیز هست که می تواند ما را از مسیر حق بگرداند. بنابراین امام سجاد علیه السلام در جمله مورد بحث امروز عرض می کند و حبلی صدق الهدایه، خدایا به من ببخش هدایت راستین را، هدایت صدق و هدایت واقعی و راستین. اون هدایتی است که از ناحیه خدا باشد. اما مطلب دوم، جمله ای که امام سجاد عرض می کند و در پیشگاه الهی می خواند، می گوید بار الها مرا امتحان نکن به سعی در مال، ولا تفتنی به سعی، بار الها مرا امتحان نکن در گسترش زندگی، در توسعه مالی و بیش در ثروت پیدا کردن. معلوم می شود که در میان تمام امتحانات خداوند، امتحان گسترش زندگی و توسعه مالی خیلی خطرناک است که امام سجاد از خدا می خواهد چنین امتحانی را در باره او معمول ندارد. یعنی امتحان مرگ فرزند به نسبه آسان است، امتحان بیمار شدن به نسبه آسان است، امتحان از دست رفتن ثروت به نسبه آسان است، امتحان مصیبت زندان به نسبه آسان است، اما اون امتحان سنگین، اون امتحانی که ممکن است مایه لغزش گردد، این است که خداوند به آدمی گشایش زندگی بدهد، مال فراوان بدهد، دست و بال آدمی باز شود و بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از نظر مالی عمل کند. این امتحان امتحان خطرناکی است، رفتن مال امتحان سخت است، اما سخت‌تر از رفتن مال پیدا کردن ثروت و تمکن فراوان است. ولذا خدا در قرآن فرموده است کلا ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، آدمی طغیان می‌کند و به سرکشی گرایش می‌یابد اگر دارای بی‌نیازی و ثروت شود و مال بسیار به دست آورد. مال غرور می‌آورد، مال مستی می‌آورد، مال میدان فعالیت شهوات غیر مشروع را هموار می کند و خلاصه مال می تواند آدمی را ببرد، به پرتگاه سقوط بکشد و او را در منجلاب فساد بیندازد و عمرش با نکبت و سیه روزی و بدبختی پایان پذیرد، مگر آنون که مشمول فیض خدا هستند و با نیروی ایمان خود را در موقعی که ثروت فراوان هم دارند می توانند نگاه بدارند. و این انحراف عملی و فکری از نظر مالی در تاریخ اسلام مواردی دارد. یکی از موارد اون مورد است که قرآن شریف اجمالا بیان کرده و یک آیه نازل شده و مقدمه جریان این است. یک مردی بود به نام ثعلبی، مردی کم تمکن، در مدینه بود، همه روز به مسجد می آمد، از نماز جماعت استفاده می کرد و جزء مسلمانان و متدینین بود، ولی علاقه به مال فراوان داشت. مکرر به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله در باره من دعا کنید، از خدا بخواهید که خداوند به من ثروت فراوان بدهد. حضرت قدری مسامحه می کرد و به او می فرمود بهتر از همین طور باشی. او اصرار می کرد. حضرت فرمود اگر ثروت پیدا کردی، من خائفم که نبادا نتوانی به وظایف دینیت عمل کنی، مبادا از امر خدا سرپیچی کنی، مبادا پرداختهایی که باید بپردازی نپردازی. او می گفت یا رسول الله، من با شما عهد و پیمان می بندم، با خداوند عهد می کنم که اگر به من ثروت بدهد، اگر به من مال بدهد و مرا متمکن بنماید، من حتما در راه الهی انفاق می کنم، خدمات مالی انجام می دهد و وظیفه ای را که باید عمل کنم جدا عمل می نمایم. نبی اکرم در بارش دعا کرد، خداوند به گوسفندان او برکت داد، گوسفندان زاییدند، بچه ها رشد کردند، گاهی دو قلو زاییدند و خلاصه زمینه ازدیاد ثروت او از هر جهت فراهم شد. دیگه نتوانست در شهر مدینه بماند چون گوسفندان فراوان بود. ناچار رفت نزدیک مدینه، در حدود یک فرسخ کمتر یا بیشتر جایی تهیه کرد، گوسفندان را در اونجا نگاهداری می کرد. اما بر اثر اینکه یک مقداری از شهر دور شده، دیگر نمی تواند به نماز جماعت صبح و نماز جماعت مغرب و عشا برسد، فقط به نماز ظهر و عصر می آمد. تا پیغمبر او را می دید، چون از وضع تمکن مالی او آگاه شده بود و می دید نمی تواند تمام نمازهای یومیه را به جماعت در کند، می فرمود: یا ویل ثعلبی، بدبخت ثعلبی، بیچاره ثعلبی، ای کسی که آثار کوتاهی سعادت و بدبختی در تو پدید آمده است. ولی ثروت او بیشتر شد، کار به جایی رسید که باید برود در یک نقطه دور دستی از مدینه اقنام و احشام خود را ببرد. برد اونجا، هفته یک روز فقط میتواند به مدینه بیاید، نماز جمعه را بخواند و برگردد به همون مرکز گوسفندان تا هفته دیگر. پیغمبر تا روز جمعه او را میدید میفرمود: یا وی ثعلبی، ای بدبخت ثعلبی، مسئله ثروت تو را از جماعت یومی باز داشته و دچار محرومیتت نموده است. این قضایا سپری شد، اون وقت بر پیغمبر آیه زکات نازل گردید: خود من اموالهم صدقه، یا رسول الله از ثروت مردم صدقه بگیر، برای این که اونها را تطهیر کنی و موجبات رشد مالی آنون فراهم گردد و در باره اونها دعا کن. امر صدقه که آمد، رسول گرامی مأمورینی معین کرد به تمام نقاط مختلف، اونهایی که دام دارند و گاو دارند و شتر دارند و پرورش اونها از برای درخت انگور و امثال اون آماده است، اونها باید زکات بدهند. مأمورین رفتند برای زکات. یک مأمور آمد در اون مسیری که ثعلبی بود برای ثعلبی، و یک مردی که بالاتر بود و شتر داشت برای او. اول آمد نزد ثعلبی، آیه قرآن رو خوند و گفت: باید زکات بدهی. گفت: من مسلمانم، هادا جزیه و هادا اخت الجزیه. این جزیه ایست که پیغمبر از یهود و نصارا میگیرد. من که مسلمانم نباید جزیه بدهم. گفت: آجان، این جزیه نیست، این زکاتی است که باید مسلمانها بپردازند. گفت: اخت الجزیه، این خواهر جزیه است، این همانند جزیه است و من نمیدهم. رفت مأمور پیغمبر حضور رسول گرامی و جریان این مرد یعنی ثعلبی را به عرض رسول اکرم رسوند. پیغمبر فرمود: یا وی ثعلبی، بدبخت و بیچاره ثعلبی که این چنین منحرف شده و از انجام وظیفه الهی سر باز می زند. قبل سروت می گفت من تعهد می کنم کمک کنم، اما بعد سروت نکرد. بنابراین امتحانات مشکل است، ولی مثل این که امتحان گسترش مالی و توسعه سروت از همه مشکل تر است، و لذا امام سجاد عرض می کند ولا تفتنی به سه، خدایا مرا به گسترش مالی و وسعت زندگی آزمایش منما. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.